بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. روزه ماه مبارک رمضان البته طبق آیات و روایات معدنی از اسرار و حقایق و ارزش‌ها و واقعیت‌های دنیایی و آخرتی است. خدا لطف کنه شواهدی رو از قرآن و روایات در این زمینه نقل می‌کنم. این اقیانوس است روزه ماه مبارک رمضان که جوشش رحمت خدا در این اقیانوس حس میشه، دیده میشه، البته برای اهل مشاهده، برای اهل دل، البته اونایی که از طریق دل به محبوب ازل و ابد با معرفت وصلن، کنار این اتصال مشاهده کننده حقایقن. روایت در کتاب‌های معتبر شیعه است که یه روز بعد نماز صبح پیغمبر به طرف مردم برگشتن و مردم رو صف به صف از نظر الهی و ملکوتی خودشون گذروندن تا چشمشون به جوانی افتاد که حال معمولی نداشت، حال عادی نداشت، حال خیلی ملکوتی بود. به او فرمودن کیف اصبح، چگونه ای؟ چه حالی داری؟ عرض کرد اصبحت و یقیناً موقنا، من یه چنین حالی به هم دست داده که همه ی حقایق رو باور دارم، برام معلومه، در هر گونه شکی به روی دل من به سوی حقایق بسته. اینطور که نقل میکنن پیغمبر فرمودن که نشونه این یقین چیه؟ گفت شبها خیلی خوابم نمیبره، نه این که نمیخوابم، خواب زیادی ندارم، انگار سر منو که چشم و گوشم درانه از این گنبد دوار میبرن بیرون و من پشت پرده چیزهایی رو مشاهده میکنم، اهل دوزخ رو میبینم که در عذاب رنج میکشم، اهل بهشت رو میبینم متنعم به نعمتهای الهی هم. در بعضی از کتاب ها نقل کردن این اضافه رو که به پیغمبر عرض کرد اگه اجازه بدین تو این صف جماعت شما، تو این مسجد، در این خانه خدا، اونایی رو که شبها در دوزخ میبینن بگم کیان. چون مدینه منافق زیاد داشت، منافقین هم در جلسات شرکت میکردن و اونایی رو که در بهشت مشاهده میکنن اونا رو هم بگم کیان. فرمودن نه، پرده از روی کار کسی بر ندار، یه دستوره، دستوره که عیوب مردم رو که ازش خبر میشین ولی دیگران خبر ندارن بپوشون. اگر اخلاقتون این باشه که عیوب مردم رو که دیگران خبر ندارن بپوشانید، مزد دارید، پاداش دارید. چون حوصله کردید حرف نزدید. خیلی ها بی حوصله تا از یه عیبی خبر میشن پخش میکنن. همون شما که سکوت کردی مقام صابران رو داری، پاداشتون هم اینه که در قیامت خدا پرده از روی هیچ عیبی که داشتید بر نمیدار. 100% آبروتون قیامت محفوظ میمون، 100%. خود این یه تجارت که انسان صندوق اسرار مردم و عیوب مردم باشه. این را حتما شنیدید، یکی از علمای 5 قرن قبل نقل کرده که در زمان ما یه بزرگواری به خاطر توافق نداشتن زن و شوهر بنا شد همسرش رو طلاق بده. دوستان گفتن به چه علت میخوای طلاقش بدی؟ و من اون طلاقش ندادم، همسر منه، شما حق جستجو در کار همسر من ندارید، حرامه. در سوره مبارکه حجرات من کرده خدا ولا تجسسو، پیجویی نکنید از زندگی مردم، از همسر مردم، از دختر مردم، از پسر مردم، از کسب مردم. شما رو افطار دعوت میکنن، حق دارید از مهماندار بپرسید مالت حلاله؟ خمس میدی؟ زکات میدی؟ این حق رو به ما ندادن. افطار کن، ثواب بردی، اونم ثواب برده. همین که شما چه حقی دارید از زن مردم دارید پیجویی میکنید که چرا داره طلاق داده میشه؟ بعد اون خانوم طلاق داده شد و رفت شوهر کرد، بهش گفتن راستی چند ماه پیش که خانوم تو طلاق دادی، حالا که دیگه زنت نیست برای چی طلاق دادی؟ گوه الان زن دیگرانه، من حرام درباره همسر دیگران با شما حرف بزن، حرام. این روایت روایت بسیار مهمیه که عبادت اگر 10 جزء باشه 9 جزءش در سکوته. یه بابی شیعه داره در کتابهای روایش، در کتابهای اخلاقیش به نام باب و سمت با سات، یعنی سکوت مثبت. یه قطعه نابی رو در معارف الهیه دیدم که یه غیر عربی به پیغمبر گفت این همه ذکر ورد دعا در دینت هست، من که عربی بلد نیستم نمیفهمم. یه جمله کوتاهی به من یاد بده که ذکر من باشه. 2 جمله یادش داد، گفت به پروردگار بگو انت ربی و انا عبدک، تو مالک منی، همه کاری منی، رب منی و منم بنده تو. این مثل این که حافظش هم خیلی قوی نبود، یه مدتی میگفت به پروردگار انت عبدی و انا ربک، به خدا میگو تو بنده منی، منم پروردگار تو هم. بعد یکی شنید اومد به پیغمبر گفت، گفت حتما شما بهش یاد دادی ولی این اشتباه میکنه در خوندن این ذکر. خواستش پیغمبر، فرمود چی میگی؟ گفت همونی که یادم دادی، میگم انت عبدی و انا ربک. خیلی با محبت بهش فرمود هر کی با اعتقاد این حرفو بزنه که کافر میشه، دیگه نگو. خیلی به هم ریخت. گواله این مدتی که این گونه ذکر گفتم چقدر گناه پای من نوشته شده، جبرئیل نازل شد به پیغمبر فرمود این مرد خطا کرده، خطاش هم قابل چشم پوشیه، اما من اهل خطا نیستم، ولی یه بنده من اشتباه کرده، اما من در حق او اشتباه نمی کنم. تمام این ذکر غلطش رو ذکر درست حساب کرد. او خطا کرد ولی من خدای خطاکاری نیستم. ستر عیوب، پوشاندن عیبها. حتی در روایات ما داره اگه یه عیبی رو دیدی 70 محمل صحت با ذهن خودت براش بساز که بدبین نشه، شخصیت طرف پیشت خورد نشه. 70 محمل صحت. عیسی ابن مریم زن نداشت، 33 سالش هم بود، خدا از بین بنی اسرائیل بردش، دیگه ندیدنش، تا حالا دیگه کسی ندیدتش. خب یه جوانی که زیبا هست، زیبا اندام هست، با یه زن روبرو بشه، حرف بزنه، مردم ببیننش، 1000 فکر در حقش میکنن که نباید فکر بکنه. 70 تا محمل صحت درست کن. این خانوم خالش، خواهرزادش، برادرزادش، همش برای حفظ آبروی مردم. عیسی ابن مریم از منزل یه زن بدکاره اومد بیرون، یه نفر دیدش. و چه فکری کرد؟ حتما فکر کرد این پیغمبر اولوالعزم که زن نداره تو خونه زن بدکاره چی کار میکرد. عیسی ابن مریم صداش کرد، فرمود خونه رو فهمیدی خونه کیه؟ گفت بله یا رسول الله، منزل یه زن بدکاره است. فرمود دیدی من از تو این خونه اومدم بیرون؟ گفت بله. گفت حالا چه فکری در حق من میخوای بکنی؟ مهر ارتباط نامشروع میخوای به من بزنی؟ ولی من بهت بگم، بیمار دو نوع بیماره. یه بیماریه که بیماری خودشو میفهمه، درد میکشه، با پای خودش میره دکتر، نسخه میگیره، معالجه میشه. اما یه بیماریه که هم دردشو نمیفهمه، هم پای رفتن به دکتر نداره. این خانوم جزء بیماران دسته دومه. اولا بیماری خودشو آگاهی نداره که زنا از گناهان کبیر است و دوزخ برای زناکار قطعیه اگر توبه نکنه. یه طبیب ملکوتی هم، یه طبیب معنوی هم، یه طبیب روحانی هم اومدم رو در روشم نشستم، پشت در اتاقش نشستم، توحید رو براش گفتم، قیامت رو گفتم، زنا رو گفتم، کبیره بودنش رو گفتم، عذاب داشتنش رو گفتم، توبه کرد، بیمار معالجه شد. حالا میخوای بری بین مردم پخش کنی که مسیح زناکاره؟ خوب 70 محمل صحت برای کار مسیح تو ذهنت بساز. اونایی که اهل چشمن، اهل دلن و به یقین واقعی رسیدن، حقایق روزه و کمالات روزه و ارزش‌های روزه رو مشاهده می‌کنن، این دریا رو می‌بینن، امواجش رو می‌بینن، جوشش‌هاش رو می‌بینن. انقدر عبادت عجیبیه که پیغمبر می‌فرماد اگه مردم خبر داشتن روزه چیه، خودشون از خدا درخواست میکردن این روزه رو یک ساله قرار بده، نه یک ماه. اگه میدونستی. حالا در آیه 184 براتون میخونم که پروردگار میفرماید روزه خیر ان کنتم تعلمون، اگه میفهمیدید، اگه میدونستید. خب ما نمیدونیم، ولی پیغمبر و ائمه طاهرین برای ما مسئله روزه رو موشکافی کردن که از ان کنتم تعلمون، اگر میدونستیم درائیم عالم بشیم و آگاه بشیم. و این برای ما ممکنه که با کمک آیات و روایات حقیقت روزه رو مشاهده بکنیم. من تو کتابایی که درباره روزه گشتم دیدم اهل خدا اهل مکاشفه، اهل مشاهده. 22 ویژگی برای روزه بیان کردم که یکیشو امروز من اشارتاً عرض میکنم. در غیر ماه رمضان مردم با خوراکی ها، آشامیدنی ها، شربت ها و اعمال شهوات حلال در ارتباط هم، ولی در ماه رمضان نه، ارتباطشون قطعه. این ارتباطشون قطعه حال ملکوتیان عالمه، کروبیان جهان با خوراکی ها ارتباط ندارن، با آشامیدنی ها ارتباط ندارن، با شهوات ارتباط ندارن، یعنی کاملا خالص از همه امور مادی هم. روزداران از ابتدای سحر تا اول افطار میشن شبیه کروبیان، رو زمین زندگی میکنن، اما فرشتگان زمینی هن، ملکوتیان زمینی هن، عرشیان زمینی هن، چون ارتباطشون با تمام مبتلات روزه قطعه، چنان که کروبیان عالم بالا ارتباطشون با مادیات قطعه. خود این شباهت در قیامت کار میکنه برای شما. شما 30 روز از سحر تا افطار شبیه جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و ملکوتیان و کروبیان میشین، یعنی از مبتلات روزه جدا زندگی میکنید، قیامت این شباهت شما رو خدا حساب نمیکنه، یقینم حساب کنه. یه روایت هم در این زمینه براتون بخونم، روایت معروفیه، کلام رسول الله: من تشبه به قوم فهو منهم، هر کی شبیه قومی دراد از اوناست. شما وقتی که یک ماه شبیه فرشتگان و ملکوتیان میشین، طبق گفته پیغمبر اکرم از اونهایی. اما آیه 183 آیه عجیب: یا ایها الذین آمنوا، ای وابستگان به من، ای ارتباط داران با من، ای یقین داران به من، و در یک کلمه ای اهل ایمان، شما شایستین، شما ارزش دارین که من باهاتون حرف بزنم، دلیل ما کجا و پروردگار. تو ضرب المثل های قدیم عرب بود: عین تراب و رب الارباب، به مشت خاک کجا و مالک الملک وجود کجا. من به قول عرفای شیعه: لا اسم له ولا رسم له، نه اسمی دارم نه رسمی دارم، خاکم، منها خلقناک، اما یه خاک متحرک. چه اسمی دارم من؟ غیر مملوک، غیر عبد. اون وقت وجود مقدس او با کمال محبت من مشت خاک رو، مملوک رو، که لا اسم له ولا رسم له مورد خطاب قرار بده. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اینجا یه نکته ای هست که یکی از عالمان قرن یازدهم به این نکته اشاره کرده، میگه روزه بر شما نوشته شده. بعد میگه شما کی هستید؟ شما چشم و گوش و زبان، صورت، دست، پا، شکم، شهوت، قلب، روح، نفس هستید. علیکم یه معنی کاملی داره. علیکم یعنی شمایی که دارای اعضاب و جوارح ظاهری و جوانه باطنی هستید، روزه بر کل وجود شما واجب شده، به چشمتون. علیکم شما اجزاء ترکیبی هستید، یکی چشم، روزه بر چشمتون واجبه. خیره شدن چشم به نامحرمان خانوادگی و خیابانی، یعنی یه جزء از وجود ما رو با دیدن نامحرمان و چشم دوختن از حوزه روزه میبره بیرون. شکمم روزه است، چشمم نه. بر گوش شما هم روزه واجبه که حاضر نشید غیبت بشنوید، تهمت بشنوید، حرف لغو بشنوید. تا یکی اومد شروع بکنه به منفی گویی جلوشو بگیرید که صدای آلوده او وارد گوش شما نشه و گوش افطار نکنه با شنیدن مسائل خلاف. و روزه زبان، ترک غیبت، ترک تهمت، ترک باطلگویی، ترک فحش دادن، ترک تحقیر مردم و روزه پا نرفتن به مجالس باطل. و روزه قلب، روزه از شرک و نفاق و شک و تردید. و روزه نفس، روزه از حسد و حرص و کینه و سوء ظن و دعیت و بخل. و یکی هم روزه سر که اون حقیقت باطن من از همه بت‌های زنده و بی جان روزه باشه. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. این روزه رو من بر شما واجب کردم برای اینکه در پایان ماه رمضان روح تقوا نصیبتون بشه. در ماه رمضان 14 ساعت، 15 ساعت کمتر و بیشتر تونستید مال حلال نخورید. حالا بعد ماه رمضان میتونید مال حرام نخورید. لعلکم تتقون. تو ماه رمضان تونستید به نامحرم چشم ندوزید، بعد ماه رمضان هم میتونید چشم ندوزید. تو ماه رمضان توانستید زبان رو حفظ بکنید، بعد ماه رمضان هم میتونید حفظ بکنید. السلام علیک یا مصباح الهدام، السلام علیک یا سفینة النجات، السلام علیک یا باب نجات الأمة. السلام عليك يا رحمة الله الواسعة. كلمات حضرت ولي الله الأعظم والله، هم روز برات گریه میکنم، هم شب گریه میکنم. یعنی شیعان ما اگه طول سال روز یه مقدار گریه کنید، شب یه مقدار گریه کنید، حق شایسته. اگر یه روزی اشک چشمم تمام بشه، خون گریه میکنم بدل دموع دمان. گریه میکنم بر اون وقتی که صدای شیعه ذوالجناح و اهل حرم شنیدم، ولی دیدم صداش با قبل تفاوت میکنه. ولی یالله الاعظم میفرماید تمام زن و بچه با پای برهنه، در حالی که زیر حجاب موهاشون رو پریشان میکردن، در حالی که به صورت و سینه لطمه میزدن، همه با هم دویدن میان میدان. وقتی رسیدن و شمر و جالسون علا صدر،